خب رفقای عزیز، جلسه رو ادامه میدیم. همونطور که گفتم، اگر ممکنه هم نوبت بگیرید و هم تایپ کنید. من قبل از اینکه به اصطلاح سوالی مطرح بشه، یه فقط اشاره میکنم به آخرین صحبت رفیق بهمن که موقعیت مناسبی است و به اصطلاح به شرطی که الان به اصطلاح مارکسیست های کمونیست ها بتونن توضیح بدن و بتونن به قول معروف این مهار مباحث رو در واقع یه نوعی به دست بگیرن. در همین رابطه نکته‌ای که بین این دو جریان به اصطلاح بحث در داخل ایران مطرح است که یک سمتش فکر بهمن اشاره کرد، یاسر جبرئیلی که هم فکرانی هستن از این نوع، که و یک طرف دیگه هم تو حول اون در واقع عطا بهرامی و دیگران هستن، در واقع از دو زاویه به مسئله وارد میشن که هر دو زاویه در واقع به ماهیت مادی مناسبات اجتماعی رو در واقع و ماهیت طبقاتی مناسبات اجتماعی رو نادیده میگیره، مناسبات اقتصادی رو نادیده میگیره و پنهان میکنه. تو بحث هر دو پنهان میمونه این ماهیت و در واقع دو تا جریانی هستن که از زاویه دید بورژوایی و در واقع با اگر منشأ طبقاتیشون رو بخوای پیگیری کنی و دنبال بکنی، میبینی که با وابسته به گرایشات، در نهایت وابسته به گرایشات درونی جناهای در واقع مختلف بورژوازی در ایران منشأ میگیرن. مثلا به طور مشخص اون جناح، یک جناح اشاره میکنه برای اینکه، و این متاسفانه حتی تو رفقای خود ما هم گاه گداری آدم متوجه میشه که تاثیر گذاشته این بحثا. مثلا یک رفقایی هستن که فکر میکنن هنوز میرن دنبال اون بحث اینکه تکنرخی شدن ارز مثلا و اون لغو ارز ترجیحی منجر به مثلا نابسامانی بیشتری میشه و در کنار این تفکر قرار میگیرن که آزادسازی قیمت ارز و غیره در واقع علت سیاست خطای نمیدونم یا سیاست بورژوایی دولت به اصطلاح رئیسی است. و یک جناح دیگه هم واقع گرایانه تر برخورد میکنن، مثل همون عطا بهرامی و اینا، اون دیدگاه رو میپذیرن که آقا جان پس ولی نمیشه که مهار کرد، نمیشه که این پول و دلار رو توی بطری کرد و درش رو بست و مانع از حرکت و سیلان پول و دلار شد. بالاخره این باید تو بازار آزاد و تو بازار جهانی قیمت خودش رو پیدا کنه، چه ریال چه دلار، و نمیشه که اینا رو چیز کنی. به هر حال این بحثی است که درگیره و همدیگه رو متهم میکنن، یک جناح هم تو که بهمن گفت متهم میکنن به اصطلاح سیاست رانتی که بر اساس سیاست ارز ترجیحی و اینا قرار داره و جناحایی رو منجر به این میشه که جریانی در درون بورژوازی و بازرگانان و اصلاح غیره و تولید کنندگان در بخش انرژی و پتروشیمی و غیره چیز بگیرن، اصلاح ارز ترجیحی بگیرن و از اون زمان از اون طریق کالاهاشون رو به قیمت دلار آزاد بفروشن و رانت نصیب ببرن. و از این بر این جریان هم اشاره میکنه به اینکه نه، و از اون طرف هم اونها طرف مقابل رو که خواهان آزادی به اصطلاح قیمت ها هستن و آزادی قیمت دلار و اینها و تک نرخی شدن دلار متهم میکنن به اینکه به اصطلاح سیاست نئولیبرالی است. و اینها هم که میگن خب دلار رو اگر تک نرخی کنید قیمت ها خودش تعیین میشه. هر دو جریان در واقع به همون ماهیتی که بهمن اشاره کرد که در عرصه تولید انجام میشه و ارزش اونجا تعیین میشه و بر اساس کار اجتماع لازم در واقع ارزش تعیین میشه و تئوری ارزش رو نادیده میگیرن و بحث عرضه و تقاضا و غیره رو مطرح میکنن. باز هم اون جناح جبرئیلی و به اصطلاح اون متفکرین اون اقتصاددانان به اصطلاح اون جریان میگن که وقتی شما اومدید طلا یا دلار یا نمیدونم ارز دیجیتال رو تقاضا توی کاذب براش ایجاد کردی، خود به خود این قیمتش میره بالا و ریال در عوض بی ارزش میشه. بنابراین با دلار زدایی کرد، طلا زدایی کرد، مینا و غیره، و اومد انگار میشه دولت، یعنی بر این اساس صورت میگیره که ظاهرا این دولت هست که در نهایت قیمت به اصطلاح ارز و پول رو تعیین میکنه. کافیه اسکناس 10,000 یوروی پاش بنویسه معادل 1 دلار تا قیمت به اصطلاح دلار بشه برابر 10,000 تومان. خب فارغ از این که به هر حال این مبنای به اصطلاح ارزشی هر کدام از اینا بالاخره یک بر یک اساس مادی هست، گذشته از اون تاثیراتی که عرضه و تقاضا و مسائل دیگه مسلما میذارن به نقش نقدینگی و غیره. یعنی همه اینا در واقع اون ماهیت مادی مناسبات رو در واقع نادیده میگیرن و بحث رو میبرن حول این راحل هایی که به اصطلاح اگه کافی است که دولت جلوی افزایش نقدینگی رو بگیره، جلوی بانک ها رو بگیره، مثلا کنترل کنه و مسئله اقتصاد و فقر و غیره حل میشه، در صورتی که خود نمونه های زیادی هست که همین کنترل شده و واقعیت این هم هست که تمام کنترل رو هم نمیشه آزاد کرد در واقع نقش دولت و نقش عناصر دیگر رو در بازار آزاد به اصطلاح لیبرالی نمیشه به تمامه حذف کرد تو جامعه سرمایه‌داری. به هر حال این بحثایی است که باید توضیح داد، یعنی رفقای خودمان باید متوجه باشن که به اصطلاح این دو تا جریان چگونه در واقع با پنهان کردن اون ماهیت این مناسبات در واقع دارن یه نوع بحث ایدئولوژیک میکنن و با عینکهای مشجری که روی چشمشون گذاشتن و به توده ها و به مردم و به اصطلاح افراد معرفی میکنن دارن واقعیت رو تیکه تیکه در واقع نشان میدن که هر تیکش اگر اینجاش اینجوری بشه اونجاش اونجوری بشه به اصطلاح این اصلاح میشه، این مسئله حل میشه و غیره، در صورتی که اون وجه به اصطلاح مادی تولید اون تضاد در اون ماهوی اون یعنی کار و سرمایه رو نادیده میگیرن و پنهان میکنن در نهایت. رفیق محمد، من یه سوالی فقط اومده قبل از اینکه، یعنی حالا نمیدونم تا چه حد به بحث مربوط است، یک کمی میگه میخواستم نظرم را درباره چین بگویم. به نظرم در بحرانی که در آینده در بورس پکن خواهیم داشت، تمام شرکت های به درد بخور در چین توسط بانک مرکزی چین یعنی یوان تصاحب خواهد شد و این نقطه امید خوبی است. به هر حال این نظری در مورد تحولات مربوط به چین داره، مثلا بورس و پول چین. حالا تو این رابطه اگر صحبتی هست، من هیچ سوالی دریافت نکردم، اگر خود شما سوالی دریافت کردید که بخونید و جواب بدید. از رفقا میخوام اونایی که مشکل ندارن میتونن بیان طرح مسئله بکنن نوبت بگیرن. بفرمایید.
والا اینکه نقطه‌ای که رفیق گفتن در رابطه با چیز، در رابطه با چین، خب ممکنه مثلا این کارو بکنن تو چین یا همچین کاری رو بخوام بکنن. اولا یه سوالی که هست اینه که خب پیشفرض شما یه خورده پیشفرض قطعیه، در حالی که اینطوری نیست. از کجا معلومه که سال آینده همچین بحرانی درگیر بشه تو اونجا؟ برای چی ممکنه این همچی چیزی درگیر بشه؟ اونا نمیدونم. تو بحران مسکن نشون داد که چیه؟ نشون داد که یعنی اون بحرانی که سر اون شرکت دیدم چی بود اسمش یادم نیست، اونجا پیش اومد اینا، نشون داد که چیه؟ نشون داد که بله، اونجوری که سرمایه گذاران غربی مثلا فرض کنید آرزو داشتند و اینا، اونجوری برخورد نکرد چین. آره متفاوت برخورد میکنه، تا اینجاشو میشه با شما هم نظر بود. خب ولی اینکه اولا همچین بحرانی درگیر بشه، نمیدونم، شاید درگیر بشه، شاید هم نشه سال آینده در چین. خب و چون الان میگم در چیز، در همین گزارش یونیدو، خب شما نگاه میکنید الان امسال تناجایی که به سال رشد صنعتی رشد داشته، یعنی تولید صنعتی رشد داشته، چین بوده. خب و یه فاکتورهای به اصطلاح مهمی هست این وسط که این فاکتورها میتونه اصلا کل ماجرا رو تحت تاثیر قرار بده، از جمله همین جدالی که با غرب الان هست بر سر مسئله تایوان و کلا همین صفبندی جهانی که هست و اینا، که اصلا منجر شده تا همین الانش منجر شده که چین یه تجدید نظرهای جدی کرده. چین رو ما قبلا در این مورد اشاراتی داشتیم، چین رو شما نگاه میکردی سال 2016 بعد از چیز، بعد از روی کار آمدن ترامپ، خب اکونومیست و همه اینا رسولا از شی جین پینگ به عنوان کنار مرکل به عنوان یکی از مثل امیدهای مثل با نظم آینده صحبت میکردن ازش، یعنی این توپی بود. خب الان دیگه این حرفا نیست، این حرفا رفته کنار. خب قضیه اون جدال به یه جای رسیده که به هر صورت حالا ممکنه این بشه، آره درسته، ممکنه ولی خیلی در خودش متفاوته. ولی اینکه همچین بحرانی در بگیره نمیدونم، چون اتفاقا به نظر من احتمالش خیلی زیاد نیست که در اونجا همچین بحرانی در بگیره. به خصوص میگم دفعه قبل ما اشاره داشتیم الان کلی از این جوامع دارن به سمت یه حالت اقتصاد جنگی دارن میرن و این میتونه جلوی به اصطلاح بروز همچین بحرانایی رو بگیره، این هست، یا به تعویق بندازه، همونطوری که در خود جنگ جهانی اول اینجوری شد و به تعویق انداخت و غیره. این از این رفیقی چیزی نوشته، رفیق وعید من میخونم. اولین چیزی که نوشته، دو ستا یادداشت نوشتن، رفیق نوشتن که به نظرم نباید در کنار کارگران از کارمندان دولت غافل شد. در 2 سال آخر به شدت حقوق کارمندان آب رفت. حقوق یک کارمند الان در حدیه که تو کارمندی با 29 سال سابقه کار فقط و فقط 14 میلیون میگیره و از همین هم کلیش میره برای وام و اینها که اصلا صرف زندگی رو نمیده. سال گذشته 10% و وسط سال 1 میلیون ترمیم شد و امسال هم فقط 20%. دیگه من چیزی ندارم این اضافه کنم جز این که تایید کنم این رو. و این خب البته جز به اصطلاح عواقب وحشتناک این امر هم اینه که چیه؟ عواقب وحشتناک این امر اصلا کار کرده دستگاه دولتی به عنوان دستگاه مؤثر چیز میشه، داغون میشه و این حرفا. حالا ممکنه بگیم که چیه؟ ممکنه بگیم که خب اشکال نداره، دولت بورژوایی هر چقدر به اصطلاح کار کردش ضعیف‌تر باشه بهتر. ولی خب قضیه اینه که این کارکرد کجا ضعیف‌تر باشه بهتر؟ اونجایی که یه دولت موظفی که خدماتی رو در اختیار مردم قرار بده و این خدمات اجتماعی خدماتیه که مردم بهش احتیاج دارن، اون وقت این خیلی بد میشه دیگه، یعنی همچی چیزیه و انگیزه کارم از بین میره و اینا، تاثیرات خیلی بدی میذاره. موافقم با شما رفیق و بس خوبی هم مطرح کردید اینا. بعدش هم نوشتن که مهار تورم تو شعار سال خامنه‌ای شوخی بیش نبوده، تا حالا تو این چند روز از سال جدید هم کلی تورم داشتیم. کاملا درسته، همینه. آقای خامنه‌ای الان توی دیگه به قول معروف المنت اصلی خودشه، المنت اصلی خودشه، یعنی این که الان فکر میکنه که نه آذری قومی جلوش هست، نه روحانی جلوش هست، نه موسوی جلوش هست، خب نه بیزاد نبوی جلوش هست، روبروش هست. خب راحت حرف دلشو میزنه و حرف دل آقای خامنه‌ای همیشه این بوده که آقا جان ما میخوام یک سرمایه‌داری رو داشته باشیم، سرمایه‌داری موفق و مردم سالاری اسلامی که آقای خامنه‌ای میگه یعنی همین، یعنی که ما میخواییم یه سرمایه‌داری موفق داشته باشیم، یه سرمایه‌داری موفق. خدمات اجتماعی در این سرمایه‌داری چگونه پیش خواهد رفت؟ از طریق خیریه پیش خواهد رفت، مواصله اون بسته های تحقیرآمیز دوره چیز بود، دوره کرونا بود یادتون میاد، از طریق مواصله پیش خواهد رفت. مسئولین از اسراف صرفه‌جویی کنند، خیرین ثروتمندان خیرات کنن، یعنی فیلانتروپی بورژوایی، یه فیلانتروپی حالا اسلامی. آقای خامنه‌ای الان اوج این المنت اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای، یعنی یک سرمایه‌داری تمیزی که بتواند در مقابل سرمایه‌داری غرب مقاومت کند، یعنی این چیز دیگه بیش از این نیست، همین. و این چیز دیگه، این اون وقت شما بله میتونستی این کارو بکنی، میتونستی این کارو بکنی، به شرطی که چیه؟ به شرطی که تو جامعه اون وقت چیه، تو جامعه اون وقت اون نیروی چیز رو داشته باشی، نیروی به اصطلاح پیشبرنده این کار رو داشته باشی، که احمدی نژاد برای آخرین بار تنها کسی بود که قادر به بسیج نیرو برای این بود در سال 84 و 84 85 86 اون موقع قادر بود بسیج نیرو بکنه برای این، برای اینکه شما بتونی این الگو رو به اصطلاح پیش ببری بری جلو. آقای رئیسی قادر به بسیج این نیرو نبوده و نخواهد بود. مسئله اینه، یعنی شما اگر الگوی اینجوری رو متفاوتی رو میخوای پیش ببری، این الگوی متفاوت میبسی یه پایه اجتماعی قوی نیرومندی داشته باشی که این کارو بکنه، و این پایه اجتماعی قوی نیرومند رو اون عدالت طلبی احمد نژادی میتونه فراهم کنه، که اون عدالت طلبی احمد نژادی فعلا از دور خارج شده، نه فقط به این علت که احمد نژاد از دور خارج شده، بلکه خودش اصلا گذاشته کنار، خود همون هم این عدالت طلبی رو گذاشته کنار و رو آورده به همین سیاست چیز، یعنی سیاست به اصطلاح همون سیاست حاکمی که بیان اقتصادی شما تو همین دنیا اقتصادی اینا داریم میخونیم، یعنی چیزه اینه. بله درسته دیگه، شوخی میشه اون وقت. من دیگه سوال دیگه ای ندارم رفیق بعید. آه یه رفیق دیگه اومد، چرا دقیقه 90 شده. رفیقی نوشتن که سلام رفیق، من راستش بنیان مادی جدال بین جبرائیلی و پولگرایان رو متوجه نشدم، من فقط یک جدال نظری رو در بحث شما متوجه شدم، به نظرتون این جدال بازتاب اختلاف در چشمنداز و افق و راهبرد انباشت سرمایه در بورژوازی ایران هست و دقیقا این اختلاف چیه و چقدر جدیه؟ چون من تو صحبت شما این دور متوجه شدم که چنین اختلافی درون بورژوازی نیست و یک دسته و به پلتفرم غربی چسبیده و ولی نمیکنه. پس بنیان مادی این جدال چیه؟ آیا صرفا با ارجاع به منافع خرد فراکسیون ها قابل توضیحه، یا صرفا یک بحث هویتی نظری از طرف سوی طرفداران جمهوری اسلامی که از طرفی افق گسسته از نظم غربی رو باور دارند اما زمینهای عینی موجودی برای تحقق این گسست در شرایط حاضر ندارند؟ سوال خوبی رفیق. ببینید خودشون دارن، من میگم خودشون دارن این چیز رو میکنن، این وعیدم توی صحبتش اشاره کرد، خودشون دارن این اتهام و هم دیگه میزنن که شما مدافع رانت فلان هستی یا فلان هستی اینا. خب یعنی طرفین دارن همچین اتهاماتی رو به سمت هم دیگه پرت میکنن. مواردی مثل اون صادق الحسین و اینا فرق میکنن، اونا خب خیلی فرق میکنن، یعنی چیز نیست. منتها این کسایی که الان دارن این بحثا رو در مقابل هم دیگه میکنن، مثلا فرض کنید حالا ما اسم چیز بردیم شد، اینا همشون تقریبا مال چیزن، مال اون گام دوم جمهوری اسلامی هن، یعنی اون یاسر جبرائیلی و تمام اون کسایی که با اون نظر هستن و در کنارشون وقت خب حالا مهمتر از اون نهای صادق الحسینی سید امیر سیاه، اینا کسایی هستند که توی جزء نسل جوانان نسل دوم و جزء کار به دستان جمهوری اسلامی هستند. سید امیر سیاه همون کسیه که گفته بود یه سال پیش دو سال پیش گفته بود که توی این تهران اگه کسی به اصطلاح جنم نداشته باشه ماهی 10 میلیون در بیاره خودش بیورزه است، یعنی همچین کسیه. و اون وقت کاملا چیزن، کاملا ضد به اصطلاح این اقتصاد دستوری و نما میحرف هستن، یعنی سرکوب قیمت ها و اینا هستن، در حالی که چیز در حالی که اون طرف یاسر جبرائیل و اینا نخیر، اینا میگن که باید چیز کرد، میگن که باید بله دستوری کرد و غیره این حرفا. من اطلاع ویژه‌ای ندارم از این که به اصطلاح چیه اینا به فراکسیون‌های معینی در درون بورژوازی مثلا به طور معین وصل باشن یا نه. به نظر من بیشتر چشم‌اندازهای به اصطلاح اجتماعی متفاوتی هستن که در مقابل یه چالشی قرار گرفتن و این چالش یعنی الان خودش بروز داده، یعنی روشن شده، برای اینکه دیگه اون دشمن مشترکی که قبلا بود دیگه الان نیست، رفته کنار، دشمن مشترک کیا بودن، مثل اون روحانی پوانی اینا بودن، اینا دیگه نیستن و الان مسئله حقیقتا مسئله مثل سازمان دادن به نظام، همون نظام مردم سالاری اسلامی دیگه. یعنی این چجوری میخوای شما سازمانش بدین؟ خب اینجا اون وقت تفاوتایی، بله یه تفاوتایی هست. خب شما بالاخره بخشی مربوط به چیز برمیگرده، بخشی مربوط به اون یاسر جبرائیلی و اینا برمیگرده، اینا بیشتر اون جنبه های عناصری از عدالت خواهی رو هم میخوام واردش کنن. منتها تفاوت این عدالت خواهی با عدالت خواهی پیشین اینه، عدالت خواهی هایی که پیش از این بوده، حالا نه به طور رسمی ولی لااقل توی لایه های میانی به صدا نظام این بوده، خب تفاوتش اینه که چیه؟ این عدالت خواهی هیچ گونه به صدا مرزبندی با بنیانهای به اصطلاح سرمایه‌داری نداره. یعنی اینکه شما همون هیچ بحث مربوط به اینکه این خصوصی سازی ها اینا چیه، اینا رو باید لغوش کرد، باید برش کرد به دولت، ها مصادرهش کن بده به دولت دیگه. شما این همه بحث می‌کنی راجع به پتروشیمیا که دارن، پتروشیمیا اینقدر دارن چیز سوخت ارزان دارن میگیرن و بعد با نرخ دلاری آزاد دارن میدن، خب چرا واسه اینو مثلا نمیکنی که آقا پتروشیمی رو ملی کنید؟ نمیکنن، اینو به همین سادگی نمیکنن. یعنی اجتناب میکنن از این و چیزه و همچنان میخوان چیه؟ همچنان میخوان که اون چارچوبی رو که رهبر ارائه داده اون چارچوب بمونن و از این چارچوب نرن فراتر. ولی به نظر من یه جدالیه که فقط هم نظری نیست، این یه جدالیه که برمیگرده به این که بالاخره کدوم جهتگیری رو باید جمهوری اسلامی باید داشته باشه. یعنی این مهمه، این برای آینده میگم گام دوم برام مهمه، من اینطوری فکر میکنم. این که حالا کدوم چیزای مادی پشت قضیه باشه، چیزای مادی پشت قضیه به نظر من نیست، بیرون قضیه است که داره به هر دو جناح فشار میاره، به هر دو گروه داره فشار میاره. یعنی اون جامعه مدنی که چیه بیرون هست و اینا رو وادار کرده به این که وارد این بحثا بشن و براش جواب پیدا کنن، براش جواب پیدا کنن، هم جامعه مدنیه و هم چیز و هم خطر انفجار اجتماعی. خطر انفجار اجتماعی که اینا رو وادار کرده به این که چیه وارد این بحثا بشن و رای براش پیدا بکنن دیگه. و به همین خاطر من میگم از این نقطه نظر بخوام نگاه بکنیم بحث مثبتیه و خیلی خوبه برای آخر، به آخر چیز برسه اینا. بله یه بخشی از اینا البته شاید هم نه یه بخشی، خب حتی تا جایی که به چیز برمیگرده به این مباحث درون نظام برمیگرده، خب گسست از نزب غربی الان لااقل در درون نظام در حد حرف یه چیز پذیرفته شده است، از سیاسی پذیرفته شده است. مثلا فرض کنید الان همین کسایی که صحبتش هست و اینا هر دو سوی مجادله مخالف برجامن، یعنی اصلا برجام اینا رو قبول ندارن. در دولت رسمی خدای رئیسیه که برجامن طرفدار داره، برجام طرفدار داره، تو مجمع تشخیص مصلحتی که برجام طرفدار داره، یعنی تو ایناست که برجام طرفدار داره. ولی تو این کسایی که الان داره درگیر وارد این مباحثه هستن اینا، غرب خیلی هم چیز نداره، خیلی خیلی اعتبار نداره، یعنی اصلا. و این اتفاقا چیزیه که اتفاقا گرایشیه که فشار واقعیت یه بخشی از بورژوازی رو یواش یواش داره به اینجا میرسونه. چند روز پیش بود که تو اون دنیای اقتصاد من داشتم مقاله‌ای رو میدیدم که جزء به اصطلاح نمیدونم تحول مربوط به بورس بود یا مربوط به چی بود یا مربوط به نرخ ارز بود، که اونجا جز اقدامات مثبتی که داشت میشمرد و میگفت این طور شده و این حرفا و تاثیر گذاشته، همین اقدامات سیاسی بوده که در اون پیمان شانگهای اون این حرفا بود. یعنی حتی توی جریانات غربگرای داخل نظام هم یواش یواش داره این جا میفته. بالاخره بن سلمان داره میره طرف چین، چون نمیشه دیگه این چینو مثل سابق همینجوری فوش بدی بهش و اینا، عقب میمونی. یعنی مسئله خیلی ساده، از چرت که انداختن عقب میمونی، اون جلو میزنه از شما. اینه که خیلی از نقطه نظر سیاسی خودشون تو نظم غربی به نظر من این جریانات نمیبینن. ولی همونطوری که چیز میگه، طوری که گلازیوف در مورد روسیه میگه ولی اینا تو همون چارچوبه به اصطلاح قانونمندی بازار مبتنی بر دلار دارن فکر میکنن. یعنی اینجوریه، قانونمندی مبتنی بر بازار بر دلار دارن فکر میکنن و بیشتر از این زاویه است، به خصوص اون بخش مثلا مربوط به مونتاریست و فلان نفعی که میگن بایستی ارز رو تکنرخی کرد و قیمت رو باید آزاد گذاشت و همه اینا. خب اینا خب این بیشتر تو این جمع هست. ولی یه نکته رو دوباره تاکید کنم، خب برخلاف به اصطلاح اون لیبرالای دولت روحانی و فلان حرفا، اینها هم اون وقت معتقدن به برنامه اجتماعی برای دفاع از چیز، دفاع از مثلا فرض کن مستضعفین و غیره و اینا. گفتم قبلا در تو بحث افزایش دستمزد هم با اینا مخالف بودن، یعنی با این 27 درصد و فلان حرفا میگن خیلی بد، کار بدی بوده و این حرفا. یعنی این رو باید انصافا باید در نظر داشته باشید. برصورت میگم کل بس از این نقطه نظر جالبه که چیه، نشون میده به جامعه داره نشون میده، به ما داره نشون میده که آقا جان از این چی میگن، از این امامزاده خب شفا نمیشه گرفت. یعنی این امامزاده توش غیر از چارچوب آلترناتیو های سرمایه‌داری چیز دیگه ای نیست هیچ. یعنی حتی اون چیزی هم نیست که شما بتونی بهش توهم داشته باشی، مثلا فرض کن کسی بخواد توهم داشته باشه، خب حتی اونم نیست، همچین چیزی پیدا نمیشه. خب حتی میگم در حرف مخالفتی هم دیگه نمیکنن به اینکه آقا جان خصوصی سازی بذار کنار دیگه، یعنی چی آخه خصوصی سازی میکنید؟ خب برعکس حتی میگم الان همین شما کانالای عدالت طلبان و این حرفا رو نگاه بخوای بکنی، اینایی که این تیپیان تو اونجا دارن همچنان از چیز دفاع میکنن، از خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد و اینا دارن دفاع میکنن. یعنی اینا چیزایی که همین نمیدونم حالا رفیق چقدر چیز چقدر مفید بود یا چه تونستم جواب بدم اینا.
در همین رابطه همین جا در همین رابطه امروز یا دیروز بود مثلی که خامنه ای دوباره سخنرانی داشته و در واقع تمام مجموعه نظام از قوه قضاییه اونام ظاهرا جمع شده بودن. من صبح دیدم گوش دادم یه مقدار از چیزشو، باز هم بر همین چیز تاکید کرده تو صحبت‌های امروزش، هم حالا غیر از نصایحی که انجام داده باز هم بر همین مردمی سازی و سپردن اقتصاد به دست مردم و از این چیزا باز هم تاکید کرده. این تمامی نداره، تمام جناهای این چیز شکی روی این ندارن که باید بازار آزاد رو چیز کرد، علی رغم اون روی کرده جهانیشون باز این تو همشون بر سر این اجماع هست.
البته من فکر میکنم به کار بردن علی رغم روی کرده جهانی شاید خیلی دقیق نباشه وحید، چون فکر میکنم اون روی کرده جهانی مگه چیه؟ اون رویکرد جهانی اینه که شما میبایستی جلوی غرب بایستی دیگه. بابا که بسیار خوب بایستا جلوی غرب. الان شما آفریقا جنوبی، ما دو هفته پیش در روز پیش بود اون اعتصاب رو دیدیم دیگه. وضعیت آفریقا جنوبی فکر میکنی چجوریه؟ فکر میکنم وضعیت آفریقا جنوبی یه چیزی مثل ایران، مثل همین ایران، همینجوری بخور بخور و همینجوری توده کارگر رو به امان خودش رها کردن و خب همینجوری همین، یعنی چیز عجیبی نیست. این عضو بریکس هم هست. یعنی یکی از مشکلاتی که ما فکر میکنم داریم اینه که چیه؟ یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که یه بخشی از رفقا ممکنه توهم داشته باشن به این که چیه؟ جهان چند قطبی انگار که الگوی اجتماعی متفاوتی رو قرار بیاره. به نظر من این قرار نیست جهان چند قطبی الگوی اجتماعی متفاوتی رو بیاره. یعنی به این معنا نیست که از در هم شکستن این ناتو و این باند جنایتکار نباید استقبال کرد. باید استقبال کرد ازش، باید استقبال کرد. این باند بره کنار خیلی راه باز میشه، این زمینه برای انکشاف مبارزه طبقاتی باز میشه خیلی به نظر من. ولی اون چیزی که قراره بریکس با خودش بیاره یا جهان چند قطبی، آخه عربستان هم داره میره بهش بپیونده دیگه. خب ولی این قرار نیست. اینه که این جهتگیری چیز رو فکر میکنم نمیشه
تناقضی ندارن با هم، یعنی
نه هیچ تناقضی ندارن.
ولی در مورد آفریقای جنوبی که اشاره میکنی، به هر حال یه اطلاعاتی که بالاخره آدم از نزدیک میبین، فکر میکنم از ایران هم وضعیت فلاکت اونجا بدتر باشه. یعنی فلاکتی که هست و اینا اصلا تو ابعادی قابل مقایسه نیست، خیلی شدیدتر از ایران هست، یعنی
آره
زانی که بر این اساس فکر میکنن خب حالا پس این اصلا یه کشور علاهده ای هست در ایران، نه در ایران یه کشور علاهده و استثنایی هست از نظر سطح فلاکت، اینطوری نیست. آفریقا
آره
جنوبی از ایران بسیار بدتر اوضاعش، یعنی
آره
برای اطلاعاتی که مستقیم مشاهدات مستقیمی است که به ما رسیده و میشناسیم.
آره
جاهای دیگه هم همینطور، بسیار جاهای دیگه هم همین حد دارن، یعنی این
آره
هست.
نه
باشه، من
همینه
سوال
مطمئنه.
برم انجام، من سوالی دریافتم
خب
کرد.
یه رفیقی نوشتن که سلام رفیق جان، برای هر سفر خارجی به هر فرد 500 دلار با نرخ 40,000 تومان تعلق میگیره، در حالی که تو با دلار تو بازار آزاد حدود 52,000 تومانه، یعنی حدود 6 میلیون تومان مفت به هر فردی که بخواد بره خارج برای تفریح تعلق میگیره، و افرادی هم که میان دنبال اینن که حقشون رو از دولت بگیرن، در حالی که این حق از اکثریت زحمتکش جامعه دریغ شده. و همین دیروز یک کارگر ساختمانی به بانک مراجعه کرد برای تنها 10 میلیون تومان وام، و من باید با شرمندگی تمام حقیقت رو بهش میگفتم که بانک برای زحمتکشان نیست، بلکه برای دلالان و ثروتمندانه که وام های کلان میگیرن تا بنیان جامعه رو به لجن بکشن. این به شدت دردناکه، ولی یه سوال دارم، این که چطور دولت حاضر این رانت رو برای کسانی ایجاد کنه که هر آن هارتر میشن و به هیچ وجه هم راضی نمیشن و بیشتر میخوان و بنیانهای جمهوری اسلامی رو به چالش میکشن. دقیقا مکانیسمش همین رفیق، کاملا درست میگی، ولی اون تهش که این سوالی که شما میکنید که هر آن هارتر میشن و به هیچ وجه هم راضی نمیشن و بیشتر میخوان و بنیانهای جمهوری اسلامی رو به چالش میکشن، این مکانیسم میشه دقیقا با همین هار شدنی که این امتیاز رو میگیرن. یعنی جمهوری اسلامی برای اینکه این جماعت هار رو مهار کنه، جذب کنه تو خودش، 500 دلار با نرخ 40,000 تومان به هر کسی میده. یعنی این ماجرا، من واقعیت دردناک ماجرا اینه، این 40 خورده سال اینجوریه، این 40 خورده سال اینجوریه، همیشه اینجوری بوده. اصلا مکانیزم به اصطلاح رابطه ای که جمهوری اسلامی، ببینید ما دو دوره داریم، حال بذارید یه خوردم برم تو حاشیه، ما در واقع میشه گفت دو دوره داریم و اون دو دورم اینه. یه دوره اول کاره، اول روی کار مدار جمهوری اسلامیه که این از توان ایدئولوژیک بالایی برخورداره برای اینکه اون پایی اجتماعی خودش رو بسیج کنه، اون پایی اجتماعی رو بسیج میکنه. تمام اون بحثایی که در مورد نرخ چند ارزی و ارز چند نرخی و نمی حرفا در ابتدای کار تو اون بحث اقتصاد جنگی و اینا پیش میاد، برای راه انداختن تولیده، برای گذراندن اموره، ولی برای باج دادن نیست. اون دوره هنوز این نیست، هنوز این رابطه باج دادن برقرار نیست. بعد میاد میرسه به دوره سازندگی. دوره سازندگی خب که اصلا کمپلت دوره به اصطلاح دوره تصفیه حسابه، با اون گذشته همون پیشین و دوره شیفته، یعنی این دوره اون وقت ما مقارن دوره میشه که دیوار برلین فرو ریخته، اردوگاه شرق ریخته، سوسیالیسم بی اعتبار شده و دوره ترکتازی به اصطلاح سرمایه‌داری اوریانه. تو این دوره، همون دوره ای که اون وقت وعده ژاپن ایران رو میدن و با مدل چینی و نه مدل روسی که مال گلازنوست باشه، و سردار سازندگی اون وقت اینه. اینجا اون وقت دوره ای که چیه؟ دوره ای که اتفاقاً بر سر مشارکت حد اقلی است، رسماً اصلا دکترین رسمی رفسنجانی و نظام اون موقع رفسنجانی اینا ها بیشتر، خامنه اینا، دکترین رسمیشون مشارکت حداقلی بود. گفتن مهم نیست، یه حداقلی بیان تو انتخابات شرکت کنن، انتخابات فرمالیته است، یه حداقلی شرکت کنن، ما کارمون میکنیم میریم جلو. هنوز داره این میره جلو، اینجا داره خودش به اصطلاح داره توسعه میده، این طبقه متوسط رو هنوز داره توسعه میده، داره این بورژوازی جدید رو داره توسعه میده. درست، این بورژوازی جدید توسعه پیدا میکنه، از یه قدرتی برخوردار میشه، قدرتش به مراتب بیشتر میشه تو همین دورانه، هم دو دوران جنگ و هم تو دوران چیز دوران سازندگی. با افزایش این قدرت توقعات و انتظاراتش میره بالا، احساس میکنه که احتیاجی به این عصای کمکی دیگه نداره، عصای کمکی که دولت بخواد همش زیر بغلش رو بگیره فلانی حرفا، احتیاج میکنه شروع میکنه یواش یواش به سرکشی کردن. در واقع اون که اون مثلا اوج چیز لیبرالیسم هم هست دیگه، اون تعرض عظیم ایدئولوژیک لیبرالیسم اون وقت تو همین دوره است واقع میشه. و اینا شروع میکنن به چیه؟ شروع میکنن به این که چیه، با از دولت طلبکار شدن و بیشتر و بیشتر خواستن. از اون موقع این شروع میشه. یعنی از اون موقع اگر شما نگاه بکنید مکانیزم سیاست گذاری در جمهوری اسلامی اینه، این مکانیزم اصلی سیاست گذاری در جمهوری اسلامی. هر چی فشار اینها بیشتر میشه تو سطح جامعه، از نظر به اصطلاح محتوای اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دست راستی تر میشه. هر چقدر این، یعنی اصلا روشنه، نمونه شما زیاد مثال زدیم. خب مثلا فرض کنید این نمونه رو به طور مشخص ما مثال زدیم که بعد از جنبش سبز وقتی شما نگاه میکنی، خب احمد نژاد که تسلیم میشه، تسلیم میشه دیگه، اون کوخ نشینا رو جواد مباد که میگفتن اون بی سواد ها و اینا رو ول میکنه، میره سراغ هدی تهرانی و اینا، میره سراغ هدی تهرانی اینا شروع میکنه باج دادن به اونا. خب خاتمی که خودش هم آپارتمان میداده به اینون، آپارتمان مجانی میداده به این هنرپیشه و اون سلبریتی و فلانی حرفا، حتی تو سطح چی، تو سطح قانونگذاری اون وقت، تو سطح قانونگذاری این تغییرات صورت میگیره. بعد از جنبش سبز که تازه میان این بحث، خصوصا اون بحثایی که آقای خامنه‌ای خودش در مطرح میکنه به این که نخبگان چه نقشی دارن در جامعه، چقدر نظام باید نخبگان رو نگه داره، نخبگان مخالف فلان کنه، فهمان کنه. خب بعد از جنبش سبز اون وقت این معناش این میشه که به نخبگان باید امتیاز بیشتری بدیم، اونا هم همین فشار رو میارن. فرمول بندی معروف عباس عبدی همین بود، میگفت آقا جان ممکنه آقای احمدی نژاد رأی اکثریت مردم رو داشته باشه، ولی کیفیت رأی مهم است نه کمیت. کیفیت رأی یعنی چی؟ یعنی رأی دهندگان به موسوی از کیفیت بالایی برخوردارن. شما بدون اینا نمیتونی حکومت کنی. و راست هم میگن، راست هم میگفتن، چون تمام بدنه دولتی دست اینا بود. اونشون رو هم باز گرفتن. از جمله باجایی که همون موقع از نظر قانونگذاری میگیرن این بود که تا اون موقع مجلس قانون تصویب میکنه که هیچ کسی که لیسانس نداشته باشه نمیتونه شهردار بشه. تمام این قوانینی که مربوط به چیز گذاشتن، مربوط به نمایندگی مجلس اینا گذاشتن، اینا یعنی چی؟ یعنی کارگر نمیتونه دیگه، کارگر حتی نمیتونه نماینده مجلس بشه چون مدرک لازم نداره. یعنی به همین سادگی ماجرا، اینا همه قوانین بعد از جنبش سبز و ایناست. خب این روالیه که چیه؟ چه تو عرصه سیاسی، چه نمایش های هنری شون رو نگاه کنید، برنامه های تلویزیونی شون رو نگاه کنید، چیه این برنامه های تلویزیونی چیه؟ باج دادن به همین هاست در چارچوب همین نظام. و حالا هم برای سفر خارجی دارن این کار میکنن. زشته، قبیح، وقیح، آدم یعنی واقعا سبب انزجار میشه. ولی واقعیت جمهوری اسلامی و رابطهش با طبقه بورژوازی دیگه این اتفاقی افتاده. یعنی این طبقه از دل خودش یه زمانی این جمهوری رو داد بیرون. اینا ما قبلا صحبت کردیم، برخلاف تبلیغاتی که همین ها دارن میکنن، الان همین ها دارن میکنن مبدی بر این که چپ این جمهوری اسلامی رو آورده سر کار، همین بی شرما دارن میگن که آقا اصلا این جمهوری اسلامی محصول سوسیالیست‌هاست، محصول کمونیست‌هاست. همین بی شرم ها اون وقت کسایی هستن که پدر بزرگا، پدران و مادران اینها کسایی هستن که شاپور بختیار رو کاملا تنها گذاشتن وقتی رفته بود نخست وزیر شاه شده بود، همشون رفتن پشت خمینی، همه بدون استثناء، تمام احزاب و بورژوایی در ایران، همین ها جمهوری اسلامی رو از دل خودشون دادن بیرون. از یه زمانی شروع کردن که به این که توقعاتشون بره بالا. خب بره کنار دیگه کاراتو کردی دیگه، کمونیستا رو سرکوب کردی، همه رو چیز کردی، نظم رو برقرار کردی. خب اون سهم بزرگ سرمایه‌ای که مونده بود از بقایای نمام تتمه نمام رژیم پهلوی، اونم که تقسیم کردی بین ما، خب کارت انجام دادی، حالا برو کنار دیگه، راه رو باز کن دیگه، من بچه‌ام میخواد بیاد چیز بشه، تازه رفته از انگلیس تحصیل کرده میخواد بیاد، یعنی چی تو میخوای آخوند بذاری بالا سرش؟ شروع کردن به چیز و این مکانیزم هنوز هم هست. خب این در این حال نشون دهنده چیز هم هست و نشون دهنده اینم هست که خب حقیقتا هم مبارزه طبقاتی همینه دیگه، زور دیگه، زور به همین سادگی و زور ما کمه و سلام. زور ما اگه زیاد بود ما امتیازات میگرفتیم، زور اونا بیشتره، زور ما کمه. پدر و مادر آوردن زدن، تشکلها رو داغون کردن، کارگر رو به شلاق بستن، از این کارا کردن دیگه، اعتصاب و سرکوب کردن، از این کارا کردن و چیزه. ها نه حالا اکبرآباد و اینا رو که با چیز با از هلیکوپتر به گلوله بستن، این کارا رو کردن، این کارا رو کردن که الان اینجوری شده. بله هارتر میشن و امتیاز بیشتری هم میگیرن، بله درست. خب این وضعیت دردناکی که هست دیگه، و برای شون وقت باید زور بیشتر داشت. میگفت مارکس میگه دیگه در رابطه، البته در رابطه کارگر و سرمایه‌دار میگه، میگه که وقتی کارگر و سرمایه‌دار وقتی با هم روبرو میشن برای بسلا بستن یه قرارداد، میگه هر دو با یه حق برابر در مقابل هم دیگه ظاهر میشن. راست هم میگه دیگه، برای که هر دو آزادن از نظر حقوقی، هر دو آزادن، هیچ فرق نمیکنه. خب اما اونجایی که میگه حق برابر هست، اونجا زوره که حرف آخر رو میزنه و سلام. یعنی دو طرف حق برابر دارن، اوکی بسیار خوب، زوره که حرف آخر رو میزنه دیگه، بخاطر شما یا حقت که فرق نمیکنه، حقت همونه، جهان واقعی همینه و اینا هم دارن این کارو میکنن، زورو دارن. و جمهوری اسلامی هم اینقدر جمهوری بی پرنسیپیه، اینقدر جمهوری واقعا میگم قبیح و قابل تغییریه که به راحتی این کارو میکنه، به خصوص این دولت اخیرش که دیگه واقعا دیگه شاهکاره. خب یه رفیق دیگه ای سوال کردن، وحید جان نوشتن که این روند دلارزدایی جهانی که تو صحبتتون گفتین آیا نمیتونه تأثیر زیادی روی اقتصاد داخل بذاره و قطب خواستار دلارزدایی از اقتصاد رو از زمینه عینی قوی تری برای تحقق برخوردار کنه؟ و اینکه دلارزدایی از جهان به نظرتون باعث خلل در زنجیره تولید جهانی و حرکت به سمت زنجیرهای تولید منطقه‌ای نمیشه و این چه تبعاتی بر صف‌بندی‌های درونی ایران داره؟ به نظرتون این روند دلارزدایی با چه سرعتی متحقق میشه؟ و آیا این مسئله از تبعات بحران بانکی آمریکاست یا اینکه خود بحران بانکی آمریکا به قول شما فرآیندی هدفمند در پاسخ به وضعیت دلارزدایی در جهانه؟ آیا اصلا ارتباطی با هم دارن؟ از این نکته آخر شروع کنم. این نکته آخر همون چیزی که شما گفتید درسته، یعنی اینکه خود اون چیز بحران بانکی آمریکا به نظر من یه فرآیند هدفمند در پاسخ به وضعیت دلارزدایی در جهان. خب یعنی این به نظر من اینجوری میسته، یعنی در آمریکا یه خطی میخواد دلار رو قوی نگه داره، خب و واقف به این که موقعیت جهانی داره عوض میشه و دلار رو میبایستی از اون مناسبات بین‌المللی که توش هست و اونجا خودشو قوی کرده، میدونه که اون دورش به پایان رسیده و دلار میبایستی تو عرصه داخلی تقویت بشه. به نظر من اینه. این البته به این معنی نیست که بحران بانکی آمریکا تماما ناشی از اینه، ولی الان این شکلی بروزش و هدایتش به نظر من ناشی از اینه. این نکته آخر. اما اجازه بدید از اون اول یه نکته رو بگم. اولا خیلی ممنون، بس خوبی مطرح کردین. ببینید اون دلار زدایی که معلومه میتونه تاثیر خیلی زیادی بذاره توی اقتصاد داخل و قطب خواستار دلار زدایی از اقتصاد رو از زمینه عینی قوی تری برای تحقق برخوردار، کاملا درسته. این بس اصلا کاملا درسته، نه تنها این درسته، حتی میخوام بگم این چیز دیگه درسته. همین رونده نیست، همین رونده اصلا تقویت کرده جمهوری اسلامی رو. اگه این رونده نبود که عربستان نمیومد با ایران قرارداد ببندن و توافق کنند و اینا، یعنی اصلا شانس بزرگی که جمهوری اسلامی آورده، شانس بسیار بسیار بزرگی که جمهوری اسلامی آورده همینه که روسیه حمله کرد به اوکراین. این شانس بزرگه، یعنی روسیه، بذارید این مقاله رو توصیه میکنم به رفقایی که انگلیسی بلدن این مقاله رو بخونن. این مقاله رو باندرا کومار نوشته، مال دیپلمات سابق هندیه که از یه خانواده مارکسیستی میاد و یه سابقه مارکسیستی داره و بعد خودش هم چیزه، خودش هم به اصطلاح تحلیل خوبی میده، حالا قابل، واقعا قابل استفاده است، خوبه، یعنی بسیار قابل استفاده است. حالا ممکن آدم با همش موافق نباشه، که واقعا نمیشه موافق بود، ولی چیزه، ولی بسیار تحلیل خوبی میده و خواندنی و با ارزش، نکات بسیار با ارزشی رو طرح میکنه تو تحلیلاش. مقاله رو ایشون اخیرا نوشته که این مقاله بسیار جالبه. خب عنوان مقاله رو براتون بخونم. خب این عنوان مقاله خیلی خودش جالبه، میگه روسیه، Russia alone can already confront the entire West. میگه روسیه به تنهایی توانایی مقابله با کل غرب رو دارد. یعنی مقاله رو بخونید، جالبه. اسم چیزش هست Indian Punchline. Indian Punchline. لینکش رو میذارم توی چیز، توی زیر مقاله، زیر این بحثمون اینا. خب یعنی چی؟ یعنی واقعا یه کاری کرده، تمام این غرب رو به هم ریخته، تمام این غرب و اینا شب نمیتونن بخوابن، صبح بلند میشن هذیان میگن، یکی یه چیزی میگه، یکی یه چیز دیگه میگه. یعنی واقعا اینجوری شدن. دیگه رئیس ناتو برگشته میگه که اوکراین اگه پیروز نشه اومدنش به ناتو فایده نداره که. از اون طرف یکی دیگه میگه آقا ما با این چهار تا تانکی که ما دادیم که نمیتونیم پیروز بشیم که، یعنی اصلا نمیدونن چیکار بکنن. یه وضعیت اینجوری گرفتار شدن. این به داد جمهوری اسلامی رسیده. یعنی اگر این نبود، شما فکر میکنید بلوای زن زندگی آزادی به همین راحتی خودش کنار میکشید؟ نه. این بود که، یعنی وضعیت جهانی اینجوری بود که به داد اونا رسید. و به این اعتبار بله، تقویت میکنه، حتما تقویت میکنه. خب دلار زدایی، یعنی اون خط دلار زدایی از اقتصاد رو تقویت میکنه. به خصوص اگر این همراه بشه با چی؟ همراه بشه با جیرینگی، صدای سکه‌های طلا. یعنی اینکه بیاد پول، بیاد صدای جیرینگ جیرینگ بیاد. من از نمونه به شما بگم، دو هفته پیش بود یا در روز پیش بود که خبر رو خوندم، نمیدونم تا حالا تا چقدر این خبر چیزه، از ماه می، مثل که از ماه می اتومبیلای سایپا یا جوان، اتومبیلای سایپا وارد بازار روسیه میشه و کارخونه به اصطلاح مونتاژ سایپا تو سن پترزبورگ افتتاح شده یا افتتاح میشه. او کارخونهش داره افتتاح میشه، یعنی الان دارن یواش یواش دارن راه رو باز میکنن به گرد اون بازارا هم حضور پیدا بکنن. خب این تاثیر میذاره، معلومه تاثیر میذاره. اما اینکه دلار زدایی به نظرم باعث خلل در زنجیره تولید جهانی میشه، زنجیره سرکت به سمت زنجیرهای تولید منطقه‌ای. نه، منطقی رو به نظر من نمیشه گفت منطقی، چون اون چیزی که اون به اصطلاح ائتلاف گسترده‌ای که چین و روسیه دارن ایجاد میکنن اصلا منطقی نیست به هیچ وجه. یعنی در واقع کل جهان رو در بر میگیره بدون اروپا، اروپا و آمریکا. تازه اروپا هم معلوم نیست، اروپا هم نشونان، یعنی شواهد داره نشون میده که اروپا داره زانوهاش داره میلرزه. یعنی چیز نیست دیگه، جنگجوترین، جنگ طلبترین اروپایی هم دارن میگن که حالا چین باید فلان کنه فلان کنه، اما به چین احتیاج داریم. یعنی اما با اون اهن و طلوپاشون رو میگن، غنپوزشون رو در میان، ولی تهش میگن که نه، ولی ما احتیاج داریم به چین. یعنی چون نمیتونن رو آمریکا، نمیتونن حساب کنن. بعد چون آمریکا معلوم نیست وضعیتش، ترامپ اگر بیاد سر کار تو آمریکا تکلیف چیه؟ یادمون نره این رو. ما اینو بارا گفتیم. من اخیراً اجازه بدید اینم اشاره بکنم، بد نیست. اخیراً دوباره مقاله رو دیدم از مایکل هاتسون. خب من نمیفهم واقعا این جماعت چه جوری فکر میکنن. اخیراً مقاله رو دیدم، مایکل هاتسون مثلا چیزه، خیلی خیلی هم اصطلاح به عنوان تروتسکیسته دیگه. خب به عنوان اقتصاددان مارکسیست، بزرگترین اقتصاددان مارکسیست تحت اصطلاح، یعنی خیلی مورد علاقه طرفداران جهان چند قطبیه، و ایشون داره رسما و علنا داره از این بحث میکنه که آمریکا و اروپا رو چیز کرده، آمریکا و اروپا رو وادار کرده که با روسیه در بیفتن و فلانی حرفا، و اروپا برخلاف منافع خودش فلان میکنه، پما میکنه. در حالی که اینطوری نیست. ما قبلا هم در این موضوع صحبت داشتیم، با ترامپ وقتی اومد سر کار همین اروپا جلوی آمریکا وایساد. یعنی اینجوری نیست که اروپا آمریکا اروپا رو فلان میکنه، اصلا به کار بردن اینکه آمریکا فلان میکند به یه معنای حتی میشه گفت درست هم نیست، یه آنتی آمریکانیزمیه که این آنتی آمریکانیزم یعنی چیز غیر واقعیه. یه آنتی آمریکانیزم غیر واقعیه، چون حقیقتا آمریکا دو تیکه است، دو شاخه است. اون شاخه اونورش اصلا یه چیز دیگه است، اصلا یه چیز دیگه میخواد. اون شاخه اونورش الان به قدرت بهشتی میگه اول امریکایی که میکنه با اروپا در میفته، و تو همین شاخه مسلط چم وقتی این خودش نشون میده. و تو دوره ترامپ که ما دیدیم دیگه که رسما داشت میگه وا ناتو ابسولت شده دیگه، تموم شده، عمرش تموم به پایان رسیده، ولش کنید، نمیخوایم ما ناتو رو، ناتو چیه، یه سنگی بسن به پای ما. بنابراین قضیه این معلوم نیست، اروپا حقیقتا معلوم نیست آینده اروپا. اگر قرار باشه، چون طرح چین اگر شما نگاه بکنید، استقبالی هم که الان اروپایی‌ها یواش یواش دارن میکنن برای چیه؟ برای اینکه چین اگر بتونه موفق بشه اوکراین رو به صلح برسونه، خط به اصطلاح تبادل تجاری چین با اروپا از اوکراین رد میشه، اون راه ابریشم. یعنی یکی از گرهگاه اصلیش اوکراینه. خود اوکراینیا دارن میگن که آه چین شاید بتونه در چیز توی به اصطلاح برقراری صلح نقش ایفا کنه. خب بنابراین اگه اینجوری باشه، آمریکای لاتین که هست، آفریقا که هست، آسیا که هست، منطقه‌ای دیگه نمیشه دیگه، در واقع جهانیه. منطقه جهانی که چیه؟ جهانیه که آمریکا و استرالیا توش نیستن. حتی ژاپن هم علارغم تعلقش به این ور، هفته پیش چیز کرد دیگه، گسترش داد خرید نفت خودشو از روسیه و اینا، یعنی نمیخواد از اون ور بکنه کامل. بنابراین اگر این قضیه مثلا به یه جایی برسه که چیه، به خصوص اگه جنگ اوکراین به اون جایی برسه که من فکر میکنم میرسه، یعنی به کلپس این وریا میرسه، اگر به اونجا برسه که دیگه اصلا فکر نمیکنم مسئله فقط تو حد منطقی و اینا بمونه، نه اینا میرن به سمت چیز جهانی. خب و البته بله، در درون همون نظم جهانی چیزهای منطقی هم هست دیگه، خب که بوده، قبلا هم بوده و الان هم هست، مثل همون آسیان و این حرفا. ولی خودمون آسیان و اینا هم دارن نشون میدن که چیه، دارن خودشون رو همراه میکنن، منطبق میکنن با اون نظم نوین در حال شکلی دیگه. به نظر من اینجوری میشه رفیق.
و من اگر سوالی نداری، دریافت نکردی که تا دقیقه 120 گل نزده رو خط کن.
نه دیگه، یه سوال دیگه نیست، خوشبختانه یا نه دیمونم، شاید هم خوشبختانه نباشی، فرقش نه دیگه، سوال دیگه نیست.
نزدیک 3 ساعته که جلسه ادامه داشته. رفقا خسته نباشید، واقعا به هر حال رفیق با من، خود تو هم اینطور بحث بسیار جامعی هست، هرچند جا داره که این بحث واقعا ابعاد مختلفی داره، تو هر جهتش میشه کلی، به خصوص اون بحثای پایه‌ای که صورت گرفت راجع به پول و دلار و ارز و رویکردهای جهانی و غیره و اینا تو سطح جهان یا داخل ایران، هرچند میگم جنبه های مختلفی داره و قابل بحث و صحبت بسیار هست، ولی به هر حال مجموعه رو گرد آوردی توی یک جلسه. فعلا امیدوارم توی فرصت های فراهم بشه که به هر حال بپردازیم به مسائل، به این مسائل بیشتر بتونیم بپردازیم و رفقایی وارد بشن که به هر حال بگیرند دست. در این ضمن هم یکی از رفقا هست، همزمان که صحبت از نیرو میکردی و که باید نیرو آورد و نمیدونم قدرت و طبقاتی و غیره و اینا، زورشو دارن این کارو میکنن، باج میگیرن و ما زورشو نداریم، یه رفیقی هم از فرصت سوء استفاده کرد و فوهه پیغام میده میگه رفیق وحید اینجا چیز کن که آقا جان زور لازم داریم، لطفاً سازمان بدید، کمک کنید، بیاین دور هم جمع بتونیم اون زور رو بسازیم که ما هم بتونیم یه چیزی رو در واقع باجی از کسی بگیریم. به هر حال حداقل نه باج که نیست، سهممون رو بگیریم، در واقع طبقه کارگر بتونه یه بخشی از چیزش رو بگیره، فشاری رو وارد کنه. به هر حال من شب خوشی رو آرزو میکنم و همینطور روزهای بهتری، و رفیق با من خسته نباشی. من خداحافظی میکنم از رفاق.
قربان شما عبید جان، خیلی ممنون. رفای عزیز منم خداحافظی میکنم، خسته نباشید. البته با چیز اینکه بس جامعه بود اینا زیاد موافق نیستم عبید جان، امیدوارم رفاهم همت کنن و خوب خلاصه تدقیق کنیم و کارهای بیشتری ارائه بدیم.
بود همه جانبه بود، یعنی جوانب زیادی داشت در واقع این من، ولی خب باید روش کار بشه و پرداخته بشه واقعا.
خب خداحافظ شما رفاه.